بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه های رادیو سراسری معارف. مبعث حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیه عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول و عمر توفیقات روز افزون و عرض تبریک و تهنیت دارم مبعث رسول اعظم اسلام رو که در واقع تحقق بخش فلسفه آفرینش مبعث پیامبر بود و اتفاقا پیامبر هم راجع به تعلیم و تعلم خیلی مطلب فرمودن. فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن، برترین ایمان ها را از شما کسانی دارن که معرفت بیشتری داشته باشند. و اطلب العلم من المهد الاله، اطلب العلم ولو بسین، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم. خلاصه فرمایشات پیامبر درباره همین برنامه هایی که ما الان داریم خیلی زیاد هست دوستان. اوائل کتاب منیت المرید شهید ثانی رو اونجا ملاحظه بفرمایان.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه قدم رجع فرمودید، تشریف آوردید و وقتون در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث مقایسه دنیا و آخرت جناب استاد کیفیت مجازات ها رو در دنیا مورد بررسی قرار دادن، بحث قراردادی بودن و بحث مکافات را مقداری مطرح فرمودن و در بحثی به تفصیل مقایسه مجازات های اسلامی و غیر اسلامی دارن جناب استاد توضیح دادن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید استاد.
بله، عرض کردم که در دنیا دو نوع مجازات وجود داره. یک نوع همون مجازات تشریعی و قراردادی که توضیح دادیم و سیاست کلی کیفرهای اسلامی رو هم گفتیم که بازدارندگی است. نوع دوم مکافات بهش میگن که این نوع مجازات در واقع اثر وضعی و نتیجه تکوینی خود جرمه. به عبارت دیگه قرارداد و اعتباری در کار نیست که ببینیم حالا ما اینو وضع کردیم که چنین باشه. نه، رابطه بین جرم و مجازات یک رابطه تکوینی و رابطه علی و معلولی است. یعنی مجازات معلول خود جرمه. این نوع کفر که حالا مکافات عمل باشه، چون بحث امر تکوینی و بحث رابطه علیه، کم و زیاد کردنش محاله. نمیتونیم بگیم حالا اینو مثلا شما کمش کنید ببخشیدش، نه، معنا نداره. بنابراین تناسب و عدم تناسب اصلا اینجا مطرح نیست. مثلا فرض کن کسی با تخلف از مقررات راهنمایی رانندگی باعث ایجاد تصادفی شده. یه وقت این با اون مراد نکردن مقررات پلیس اون رو دستگیر میکنه، جریمهش میکنه، این قراردادیه. یه وقت نه، تصادف کرد و در اثر اون تصادف هم پاشو از دست داد. این هم که مکافات بی احتیاطی و عدم توجهش به مقررات رانندگیه، نمیشه گفت که حالا 5 دقیقه بی احتیاطی کرده. اگه 5 دقیقه بی احتیاطی کرد یه پاشو از دست بده، اگر 10 دقیقه بی احتیاطی کرد هر دو پاشو از دست بده. نه، 5 دقیقه باشه یا 1 دقیقه باشه فرقی نمیکنه. یا مثلا ببین اگه 5 دقیقه بی احتیاطی کرد تا نصف عمرش بی پا باشه، اما اگر 10 دقیقه بی احتیاطی کرد
کل عمرش
تا آخر عمرش. نه، اصلا چیزا معنا نداره. نه. یک لحظه بی احتیاطی مساوی است با یک عمر پشیمانی، و اگر به جای 70 سال 1000 سال هم عمر داشته باشه، این نتیجه از او جدا نمیشه و نتیجه همین. یا مثلا کسی فرض کنید که یک لحظه هوس کرد که حالا یه چاقوی به چشم خودش بزنه ببینه چی میشه، مکافات این کار یک عمر نابینایی است. آیا این شخص حق داره بگه خب چرا کیفر یک لحظه هوس بازی باید یک عمر کوری باشه؟ نه، بهش میگن که نتیجه عمل و معلول عمل خودت، اثر و علت که اینا از اون معلول جدا نیست که. اصلا تفکیش نمیشن. اصولا تناسب جاییست که اعتبار و قرارداد وجود داشته باشه. در مثال اول عرض کردم که شخصی که به خاطر بی احتیاطی مثلا مقرص راهنمای رانندگی رو مراد نکرده جریمه میشه. حالا این جریمه ممکنه که از زیر بارش در بره. اونجا باید حتما تناسب باشه. اگه میخوام راننده رو به خاطر تخلف مثلا اعدام بکنن میگن چرا تناسب نیست، این درست نیست. اما اینجا نه، اگر حتی به خاطر یک لحظه بی احتیاطی جانش از دست بده نمیتونم بگن که چرا باید جانش از دست میداد. بسیاری از گناهان اینها داره مکافات های دنیوی پیدا و پنهان هست که در روایت ما به وجه از اینها اشاره شده. تو برنامه قبلم که سوال مطرح شد ما اشاره مطلب کردیم، مثلا در روایات مکافات بعضی از گناهان از قبیل مثلا اذیت کردن صاحبان حقوق به ویژه والدین مثلا باعث کوتاهی عمر میشه. این رابطه علی هست بین اینها. کسی پدرش رو میکشه 6 ماه بیشتر زنده نیست. یا مثلا ارتکاب فحشا، این باعث جوان مرگ شدن میشه. اینا رابطه علی بینشون هست. نتیجه برخی از گناهان کمبود رزق و روزی میشه. برخی از گناهان باعث خوشسالی میشه، باعث گرانی میشه. برنامه قبل گفتیم که بله گناه باعث خوشسالی میشه، اما نه به شکل علت تامه، به شکل علت
ناقص.
ولی رابطه رابطه علیه.
بله.
چنانکه قرآن همین مطلب رو میفرماید: بلو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. سوره اعراف آیه 96. اگر اهل آبادی ها ایمان و تقوا داشتن حتما برکت های آسمان ها و زمین رو سوی اونها میگشودیم و برشون میبارید. مفهومش اینه که بی ایمانی و بی تقوایی باعث برچیده شدن برکت در جامعه میشه. یا در آیه دیگه فکر کنم در همین سوره باشه، سوره دیگه میفرماید که اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اینا رابطه الیست، اینا همون قانونمندی تاریخ و قانونمندی اجتماع هست. به هر حال این مطلب به صورت اصل کلی مطلب است که هر نوع پرده‌دری، گناه، حق‌کشی، قانون‌شکنی، اذیت و آزار جانداران، علاوه بر مجازات قراردادی که ممکن از زیر بارش در برن و علاوه بر کیفرهای اخروی که حالا بعدا صحبت خواهیم کرد، ممکنه مکافاتهای هم در دنیا داشته باشه.
بله.
و چه بسا که این مکافات از هر چیز دیگری مؤثرتر باشد در بازداشتن انسانها از اون جرائم. در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن من یموت به ذنوب اکثر من یموت به آجال و من یعیشو به احسان اکثر من یعیشو به اعمال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که بر اثر سر رسیدن عجلشون و پایان عمرشون میمیرن، و کسانی که به سبب نیکی زندگی میکنن، به سبب احسان زندگی میکنن، بیشتر از کسانی که به سبب داشتن عمر زندگی میکنن. این یک اصل کلیست. خب حالا پرسش اینه که آیا کفرهای اخروی از این نوع مکافاتی که بگیم که اصلا تناسب معنا نداره؟ اگر از این نوع باشه خب دیگه تناسب بین جرم و مجازات اصلا مطرح نیست. یا از اون نوع اوله که بگیم حتما باید تناسب باشه؟ پاسخ اینه که نه، مجازات اخروی حتی از این مکافات هم بالاتر و فراتره. اونجا رابطه جرم و مجازات رابطه علی و معلولی نیست، رابطه اثر و نتیجه نیست، شدیدتر از اون، بلکه اون جرم خودش کیفرش خودشه. این انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد نوع کیفرهای اخروی رو.
بله بسیار خوب، بنابراین بحث همچنان ادامه داره. اینکه نوع کیفرهای اخروی به چه شکل هست انشاءالله در برنامه آینده از محضر شما جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه پرسمان اعتقادی، میخواستم از استاد محمدی بزرگوار بپرسم که با توجه به اینکه ما اعتقاد داریم اسلام دین عدالت هست و تفاوتی بین زن و مرد به عنوان انسان قائل نیست، پس چرا بعضن در احکام بین حقوق زنان و مردان تفاوت وجود داره؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
متشکریم از شما شنونده گرامی و خواهر محترم. استاد سوال مطرح فرمودند در بحث احکام و فلسفه احکام، تفاوت بین زن و مرد در این مسئله، در خدمت شما هستیم، نکاتو میشنویم.
در اینکه به لحاظ انسانیت فرقی بین زن و مرد نیست، نه تنها سخن اسلام همینه که عقل و علم همین مطلب رو به وضوح ثابت میکنه، چون انسانیت انسان زن و مرد بر نمیداره. انسان حقیقتش نفسشه، نفس انسان هم مجرده، بنابراین نه زن نه مرد. امتیاز انسان هم به همون نفسشه، به تقواست، به علم، به عبادت، به ایمان، به پاکیه، به جهاد در راه خداست. اون که انسانیت انسان رو، فضیلت انسان رو شکل میده، اون زن و مرد بر نمیداره، چون انسانیت انسان زن و مرد بر نمیداره. دو، این که بین زن و مرد تفاوتهای هست که نمیشه انسان انکار بکنه که زنها از لحاظ جسمانی با مردها فرق کنن، از لحاظ روحی روانی هم با هم فرق میکنن. چون هر کتاب روانشناسی که در این باره نوشته شده رو مطالعه کنید، خواهید دید که با دلیل و با یافته‌های علمی ثابت کردن که عالم روحی و روانی خانم‌ها با عالم روحی مردها کاملا متفاوته. اینکه خانم‌ها اون قدرت و اون زمختی مردها رو ندارن که بدیهی دیگه، تفاوت در جسمشون. بر اساس این تفاوت‌ها یک تقسیم کار شده، تبعیض نیست، تفاوته. تفاوت این عدالته. اگر مثلا میگفت که در هزینه خانه باید تفاوت نباشه، مرد و زن هر دو باید بخشی از هزینه خونه رو بدن، با توجه به تفاوت در جسم مرد و زن، اینجا به زنها ظلم میشد. زن که نمیتونه به آب آتش بزنه، بره دنبال کار و زندگی، بخواد پول در بیاره، بخواد بیاد هزینه خونه رو بده، اما آقا میتونه این کارو بکنه. اسلام اومده گفته که هزینه خونه کلا به عهده مرد، زن هیچ تکلیفی نداره. خب حالا اینجا اگر هزینه خونه به عهده مرد گذاشته شده، نباید این مرد بتونه این هزینه رو پرداخت بکنه؟ فراموش نشه که آنچه هم که به مرد میرسه تو خونه برای زن و بچه‌هاش خرج میشه دیگه.
بله.
اگر مثلا فرض کن ارث آقا دو برابره، این ارث کجا خرج میشه؟
بله،
تو خونه. بله. از اون طرف همه هزینه به عهده آقاست. من یه مثال بزنم که مطلب روشن بشه. دو تا برادر در نظر بگیرید، هر کدام مثلا یک دختر یک پسر دارن، هر کدام 300 تومن ماترش میذارن، به دختر 100 تومن میرسه، به پسر 200. فردا این پسر عمو میره خواستگاری اون دختر عمو، اسلام همون اول کار گفته باید مهریه بدی.
بله.
اون 100 تومن از اون 200 تومن پسر باید بده مهریه این خانم که ازدواج سر بگیره، اینا با هم زندگی بکنن. الان خانم 200 تومن داره، آقا 100 تومن. خانم با این 200 تومن هیچ تکلیفی نداره، آقا با این 100 تومن باید دو نفر اداره بکنه،
نفقه بده.
بله،
نفقه بده.
بله. خب اینجا اگه بخوایم بگیم به کسی ظلم شده، به کی ظلم شده؟
می آقا دیگه، پسر
که باید با 100 تومن دو نفر اداره بکنه، اون خانم هیچ تکلیفی نداره. چون از اینجا بارو اسلام کلا گذاشته رو دوش مرد، جاهای دیگه حمایت مالی ازش کرده، فقط مالی ها. مثلا در دیه، بله دیه خانم نصف دیه آقاست، اما در قصاص هم اینجوریه. بگیم که اگه مثلا زن مرد رو کشت قصاص نمیشه، اما اگه مرد زن رو کشت قصاص میشه. خیر، 10 تا مرد جمع بشن یک خانم رو به قتل برسونن، اولیا اون خانم میتونن 10 تا آقا رو قصاص کنن. 10 تا مرد به ازای یک زن کشته بشه، بله اون دیه ها که کمک هزینه زندگیشون به پرداخت بشه، اما جانها به هم مساوی هن. از لحاظ انسانیت و از لحاظ جان، نه مرد بر زن ترجیح نداره. پس مسائل اقتصادی، ما اگه میخوایم یک نظام رو ببینیم باید کامل ببینیم. اگر یه جا سهمی از خانم‌ها کم شده، باید ببینیم اون جای دیگه چی. اگر ارث نصف شده، هزینه به عهده کیه؟ حالا هزینه که به عهده این شخص هست، این هزینه کجا صرف میشه؟ تو همین خونه ای که زن و مرد با هم اند دیگه.
بله.
همینجا میاد هزینه میشه. مطلب بعد این که بحث اون تکالیفی که دارن اینا طرفی نیست. هر جا تکلیفی هست نقطه مقابلش حقه.
بله.
و هر جا حقی هست نقطه مقابلش تکلیفه. بله اینجا با توجه به تفاوت زن و مرد حقوق اینها هم با هم فرق داره. یه پدر رو در نظر بگیرید، اموالی داره، مستقلاتی داره، مثلا زمین و باغ و اینها داره، یه زمین کشاورزی داره، یک خونه و آپارتمانی داره و یک مقدار هم تجارت و سرمایه. سه تا پسر داره، یه پسر به تجارت و خرید و فروش علاقه داره، یکی به کشاورزی و دامداری علاقه داره، یکی هم به مستقلات و اجاره دادن و هتلداری مثلا. خب این اموال بین این پسرها تقسیم میشه، قیمتها یکیست. هر کدام از اینها مثلا فرض کنید که 100 میلیون مثلا میارزه. هر کدام از اینها، اینها تبعیضی بینشون نیست، تفاوت هست. یکی کشاورزی و دامداریه، یکی مثلا فرض کن هتلداریه، یکی فرض کن تجارته. بر حسب اون علاقه هاشون، بر حسب اون تفاوت هایی که در وجودشون هست، این ارث بینشون بر اون مطلب تقسیم شده. بر حسب تفاوت هایی که بین زن و مرد هست، تکالیف تقسیم شده.
بله.
تبعیض نیست، تفاوته. تفاوت چرا؟ چون وجودشون با هم متفاوته، چون زن با مرد تفاوت داره. پس این که در اصل کمال فرقی بین زن و مرد باشه، نه. روزه بر زن و مرد واجب است، نماز بر زن و مرد واجب است. بنابراین تا اینجا هیچ ظلمی به هیچ کدام نشده.
بله.
نه به مرد ظلم شده، نه به زن ظلم شده. تفاوت هست، تبعیض نیست. مثلا بعد این که خب اون چه که الان مکاتب غربی میگن، مخصوصا فمینیست میگه، اینه که ما بیایم زن و مرد رو با هم مساوی کنیم. این با هم مساوی که نمیشن، چون فرق دارن با هم دیگه.
بله.
ما میخوایم که از زن نقشی رو بخوایم که برای مردها فقط سازگار هست. هر دو رو ضایع کردیم، هم نقش رو ضایع کردیم، هم خانم رو ضایع کردیم. من مثال بزنم، مثلا فرض فرمایید که راننده کامیون، شغل شریفی است، بسیار عالی، محترمن، اما اگر این شغل رو خواستیم به خانم بدیم، می خانم از تهران تا بندرعباس مثلا فرض کنید که یه کامیون داشته باشه، بره و برگرده. خب این بره و برگرده یک هفته تا 10 روز طول میکشه. خطرهایی که تو راه تهدیدش میکنه، ماشین خراب بشه، پنچر بشه، چیزی از این قبیل، اونا بمونه. آیا این خانم میتونه مادر باشه، بچه متولد کنه، بچه شیرخوار مثلا بذاره و یه هفته بره دنباله؟ میتونه همسر باشه؟ ما چیکار کردیم؟ مادری رو ازش گرفتیم که شاید بعد از نبوت و امامت ما هیچ شرافتی مثل مادری نداشته باشیم. تحقیقا مادری رو ازش گرفتیم، همسری رو ازش گرفتیم، بهش چی دادیم؟
رانندگی
کامیون. فمینیسم اینو میگه، میگه اینا با هم مساوی. نه، با هم مساوی نیستن. مشکل اندیشه غربی اینه، اونها نفهمیده میخوان تفاوت ها رو نبینن، در حالی که تفاوت هست. تفاوت ها میشودن نقص نیست. زن جای خودش از بهترین مخلوقات خداست، اگر جای خودش باشه. مرد جای خودش اشرف مخلوقات خداست، اگر چی؟
جای
خودش باشه. اینا رو جابجا کردیم، هر دو رو ضایع کردیم.
بله.
یعنی بزرگترین قربانی اندیشه فمینیسم خانمان.
بله.
تحقیقا اینجوریست. پس نه، اون چیزی که اسلام گفته دقیقا هم به نفع مرد، هم به نفع زن، به نفع سعادت بشره. اگر زن و مرد هر کدام در اون جایی باشن که دست طبیعت اونها رو قرارشون داده، جامعه به سعادت خواهد رسید. اگه اینها رو جابجا کردیم، که ظلم معناش همینه، جابجا کردیم، هر دو رو ضایع کردیم.
بله. استاد، این نکته که ما قاعده رو به خاطر استثناء هم نمیتونیم تغییر بدیم، جای دقت داره. اینکه
بله، اوقات ممکنه. بله، یه وقت ممکنه خانم چاره نداشته باشه، کار کنه.
بله.
حتی ناشاره که بخواد راننده کامیون بشه، اون نه. اون اشکال نداره. یا آقای مثلا فرض کن ناشاره که بخواد خونه داری بکنه.
بله.
خانمش از دنیا رفته، بچه ها موندن. نه، استثناء جای خودش. بس قاعده.
بله، بسیار خوب. این نکته رو پیشترم تذکر فرموده بودید که حالا کسانی که متأسفانه از این ادعا دفاع میکنن، مرد رو معیار قرار میدن و معتقد هستن که خب هر کاری مرد انجام بده، زن هم باید همون رو انجام بده.
بله.
مثلا ورزش های سنگین. و سوال شما هم همین بود، چرا باید مرد معیار باشه؟ چرا باید محور باشه؟ کی گفته اینشون باید شبیه اون باشه؟
همینطور.
بسیار خوب. بسیار خوب. ممنون هستیم از شما جناب استاد. و متشکریم از این خواهر شنونده که سوال دقیقشون رو برای ما فرمودن. همچنان با ما همراه باشید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است.
پاسخهای کوتاه. 918-50-46 پرسیدن: با سلام، میگویند قبر روزی 5 بار انسان را صدا میزند. منظور چیست؟
عرض کنم که منظور اینه که اون مقصدی که انسان میخواد اون مقصد بره، اون قله که انسان میخواد به اون قله برسه، موقع اون 5 نوبت نماز انسان صدا میزنه، میگه یادت نره که میخوای بیا اینجا، پس دست خالی نیا. خود نماز با ذکر دیگه، اقم الصلاة لذکر. نماز انسان متذکر میکنه که مقصد رو گم نکن، مقصد تو برزخه، قبرم یعنی برزخ، نه این حفره مادی نیست، منظور برزخه. میگه که این مقصد رو فراموش نکن. 5 نوبت نماز یه چنین تذکری برای انسان، خود نماز چنین تذکری برای انسان خواهد داشت.
آقای محمدی در یکی از صحبتاشون فرمودن که با استغفرالله گناه بخشیده میشه، بعد در یه برنامه فرمودن که باید اون گناه ظاهرا برطرف بشه، یعنی مثلا اگه به عنوان مثال اگه مال حرام کسی خورده باشه، باید این تا پوست و گوشت اون سوخته نشه و از بین نره اون گناه بخشیده نمیشه. حالا برای هر گناهی میخواستم ببینم چطوری ما متوجه بشیم که اون گناه بخشیده شده یا نه، مثلا در صورتی که ما توبه کرده باشیم و دیگه اون کارو انجام نداده باشیم، در این صورت بخشیده هست. میخواستم بدونم که از کجا باید متوجه بشیم که این گناه بخشیده شده یا نه.
همین که توبه کرده باشید، توبه واقع، توبه کامل کرده باشید، گناه بخشیده شده. بقیهش دیگه برای کمال توبه هست. برای اینکه یه وقت میگیم که شما نماز بخونید، تو خونه هم نماز بخونید، نمازتون درسته، اما نماز تو مسجد کامل تره. پیامبر میفرماید که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. معناش این نیست که همسایه مسجد اگه تو خونه خودش نماز خون، نمازش درست نیست. نمازش درسته، اما نماز کامل اونه که بره تو مسجد بخونه. توبه کامل اونه که انسان اون گوشت و پوستی که در حال گناه رویده هم ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. اما حالا اگه این کارو نکرد، توبه کرد، توبه کامل، یه ساعت بعدش هم مرد، گناهش بخشیده شده. آره، گناهش با همون توبه و همون ندامت و تصمیم بر ترک گناه برای همیشه بخشیده شده. بقیه شرایط شرط کمال توبه، نه شرط صحت توبه.
آقا یا خانم ابراهیمی از ملایر برامون پیامک فرستادن: چرا وقتی به زیارت قبر ائمه میریم ذریح را میبوسیم؟
تو بعضی از روایات داریم که مستحب بشه اگر مزاحمت ایجاد نشه و برای خود انسان یا برای دیگران، مستحب بشه قبر رو ببوسه. حالا الان قبر رو که ما نمیتونیم ببوسیم، نزدیکترین جا به قبر که همون ذریح باشه رو میبوسن، اشکالی هم نداره. عتبه بوسیدن رو هم داریم، عتبه یعنی همون درگاه، بنابراین بوسیدن درگاهی که از آداب زیارت، اشکالی هم نداره. شما جلد قرآن رو هم که از مقواس میبوسید، چرا؟ چون توش کلام خداست، اون ذری هم توش ولی خداست، خاطر اینکه ولی خدا تو اونجا تو اون قبر حضور داره، شما اون قبر و اون ذری رو یا اون در رو که حرم ولی خداست میبوسید، اشکالی نداره.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده، جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راههای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیز با شماره 0922-37-39 سوال کردن و گفتن که برخی میپرسن ما مرده دوستیم و مرده پرستیم، چون به غیر خدا متوسل میشویم، به ائمه علیهم السلام، آیا ما باید فقط به خدا متوسل بشویم؟ و خواستن که توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم استاد.
این که ما باید از خدا حاجت بخوایم کاملا درسته و ما هم از خدا حاجت میخوایم، اما این که توسل نداشته باشیم به ائمه علیهم السلام، این نادرسته. یه وقت شما توی اداره کار دارید، خودتون اونجا حرفتون برش داره، تحویلتون میگیرن، میرید مراجعه میکنید، به این کار منو حل کنید، اون خیلی خوبه. یه وقت نه، شما اونجا شناخته شده نیستید، با اینکه شخصیتی هستید، با اینکه استحقاق دارید که به شما کمک بشه، ولی کسی شما رو اونجا نمیشناسه.
بله.
آبرویی به اون معنا ندارید که بخوان به خاطر اون کار شما رو انجام بدن. عقل حکم میکنه که شما فردی که اونجا شناخته شده هست، آبرومنده رو وسیله قرار بدید. آقا شما بیا ضمانت کن تا مشکل من حل بشه، شما بیا وساطت کن تا این مشکل من حل بشه. یه وقت کسی که خودش پیش خدا آبرو داره، عیب نداره، اون اگرم توسل پیدا نکرد خودش مستقیما با خدا سخن بگه خدایا حاجت منو بده، خودم میگه باشه چون تو آبرومندی من حاجت میدم. اما کسی که این قدرت رو نداره، کسی که این آبرو پیش خدا نداره، خب بله باید بره سراغ کسانی که آبرو دارن، بگه یا وجیهن عند الله، ای کسی که پیش خدا آبرو داری اشفع لنا عند الله، تو واسطه بشو که خدا حاجت منو بده. این یه امر عقلایی است، مثالی که من زدم یه امر عقلایی است. اینا که میگن که به غیر خدا متوسل نشیم، پس چرا به صهیونیسم متوسل میشن؟ میخوان باهاش رابطه داشته باشن که حکومتاشون رو حفظ کنن. اگر توسل به غیر خدا بده، چرا شما به دارو متوسل میشید؟ چرا به پزشک متوسل میشید؟ چرا به ماشین و هواپیما متوسل میشید؟ میخوان مسافرت برید، بگید من به غیر خدا به هیچ کس متوسل نمیشم، خدایا من را ببر از تهران مشهد. این خدا میبردت؟ یا میگه تو عقلت از دست دادی؟ برو سوار ماشین بشو، سوار قطار شو، سوار هواپیما بشو برو. اینایی که این مطلب رو میگن یا نظام رو نشناختن یا عقلشون از دست دادن. این از لحاظ عقلی. از لحاظ نقلی، خب ما قرآن داریم، وقتی قرآن میگه که شما متوسل بشید به خدا برای دعا کردن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، تقوا داشته باشید. وقتی میخواید با خدا ارتباط داشته باشید دنبال وسیله باشید. خدا وسیله کی باشه؟ وسیله نماز باشه، روزه باشه، اسماء و صفات خدا باشه، اولیاء خدا باشن که اونم اسماء و صفات خدا هستن، مظهر اسماء و صفات خدا هستن. بله ما هم قبول داریم. خود خدا میگه با وسیله بیایید. وسیله کیه؟ همینش من اسم بردم. اولیاء خدا مظهر اسماء و صفات خدا هستن. بله نماز و روزه هم وسیله، اشکال نداره، ما قبول داریم. اما حالا کسی نمازی به درد بخوری هم نداره، روزی قابل توجه هم نداره، بله به اولیاء خدا متوسل میشه. شما ببینید مثلا فرزندان یعقوب که پیغمبر زاده بودن خطا کردن، میرن پیش پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدرشون هم نمیگه که خودتون مستقیما برید از خدا بخواید، چرا مدید منو واسطه قرار میدید؟ میگه سوف استغفر لكم ربی، من برای شما استغفار میکنم. یا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیامبر، اینایی که به خودشون ظلم کردن اگر از خدا طلب آمرزش کنن و تو رو واسطه قرار بدن، تو از طرف اون استغفار کنی خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. آقا اینا چی میگن؟ نص قرآنی دیگه.
بله.
وقتی که قرآن میگه شما این کارو بکنید، و من سه تایی رو خوندم برای دوستان، روایاتی خیلی زیادتر از این حرف هست. بله اگه کسی بخواد امام رو جای خدا قرار بده این بده. مثلا بعد که عرض میکنم این که ما مرده پرستیم، ما نمیدونم مرده یعنی چه، یعنی واقعا امام حسین مرده؟
خیر،
این که خلاف قرآن دیگه. شما قرآن که قبول دارید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. واقعا پیامبر الان مرده؟ قرآن میگه پیامبر شاهده. شاهده یعنی چه؟ یعنی تحمل شهادت میکنه دیگه.
بله،
یعنی مشاهده میکنه بعدم شهادت میده.
بله.
قرآن میگه پیامبر زنده است، شما میگید شما مرده پرستید، شما ماتریالیستید. شما میگید انسان بین دو تا پرانتزه، تولد، مرگ. با مرگ چی میشه؟ تمام میشه. ما میگیم نه، تازه بعد از مرگ زنده میشه، تازه از خواب بیدار میشه.
نه،
حیاتی داره که بارها بارها از این حیات دنیاویش شدیدتر و بهتره. تفاوت در اینه، ما مرده پرست نیستیم.
استاد من زنده هم، آیا زنده همینه که راه میره؟ پیامبر ظاهرن به اون شخص که زنده بود و اونا حالا از دنیا رفته بودن فرمودش که شما همچنین شاید از اینها هم ناشنواتر باشی،
فرمود که شما از اونها شنواتر نیستی،
نیستی. بله.
چون داشت با اون کشته های جنگ بعد صحبت میکرد. خب یه نفر اونجا به پیامبر گفت که شما دارید با مرده ها صحبت میکنید، فرمود نه شما از اینها شنواتر
نیست.
بله. بنابراین این که مرده پرستیم، نه ما مرده پرست نیستیم، زنده پرست هم نیستیم، ما خدا پرستیم.
بله.
ولی شما دارید دروغ میگید. بله. تکفیر عرض میکنم، شما دارید دروغ میگید، نسبت هایی به پیروان اهل بیت میدید که همش کذب و تهمت است و افترا.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی 30162، شماره سامان پیام